بشنویم. ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران، خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
رئیس کانون صرافان میگه نوسانات روزهای اخیر بازار ارز کاملا طبیعیه و جدی نیست. آقای سلطانی زاده گفته بخشی از این نوسانات به خاطر افزایش تقاضا توی بازار ارز به خصوص در ایام تعطیلات آخر سال میلادیه. وی گفته منابع ارزی کشور در شرایط مطلوبی قرار داره و مردم نباید وارد سرمایه گذاری خطرپذیر در بازار ارز بشن. خبرها از بازار ارز حاکی از اینه که قیمت دلار هم اکنون حدود 12700 تومان و یورو هم 13950 تومانه. سکه بهار آزادی هم در حال حاضر حدود 4 میلیون و گفتید چقدر؟ 540. بله، قیمت خورده. رئیس کل بانک مرکزی هم چند روز پیش گفته بود قیمت ارز اینطور نمیمونه چون تغییر خاصی توی متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور اتفاق نیفتاده.
قرار داشتن کتاب امام خمینی تو دستای وزیر جنگ اسرائیل خبرساز شده. به تازگی تصویری از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی کتاب به دست هنگام بازدید از یه پایگاه هوایی منتشر شده. گزارش ها نشون میده که کتابی که در دست داره کتاب اسلام و انقلاب نوشته امام خمینیه. هنوز از علت به همراه داشتن این کتاب توسط وزیر جنگ اسرائیل خبری منتشر نشده.
جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در واکنش به بیانیه اخیر 77 تن از فعالان سیاسی تندرو از یک جناح همصدایی اونا با دشمن در اغتشاشات اخیر رو ادامه تئوری‌های نخنما شده فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا و نافرمانی مدنی زمان دولت اصلاحات دونسته که اکنون با صافکاری و نقاشی جدید میخواد جای قاتل و شهید رو عوض کنن. این جمعیت تاکید کرده این افراد که بدهکار مردمان حالا طلبکار جامعه شدن و با صدور بیانیه های زنجیره‌ای میخوان با گروگان گرفتن معیشت مردم مشکل آمریکا رو در اعمال فشار حداکثری حل کنن. بیانیه موسوم به 77 نفر که در اون از اغتشاشگران حمایت شده و مورد استقبال شبکه های ماهواره‌ای معاند هم قرار گرفته با واکنش منفی اصلاح طلبانم روبرو شده.
پذیرایی از جنرال آمریکایی با آب میوه ایرانی. در حاشیه دیدار جنرال میلر فرمانده ناتو با جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان از آب میوه ایرانی برای پذیرایی استفاده شده. انتشار این تصاویر و آب میوه ایرانی انعکاس زیادی در رسانه‌های جهان و منطقه داشته و توجه اونا رو حسابی به خودشون جلب کرد.
جزئیات مکالمه یکی از اشرار حوادث اخیر. زودتر از کشور ردم کنید تا برم وگرنه همتون رو لو میدم. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اعلام جزئیات مکالمه یکی از اشرار اغتشاشات اخیر گفته که یکی از اغتشاشگران دستگیر شده توی مکالمه تلفنی که با رفقای شرورش داشته گفته که منو زودتر از کشور ردم کنید تا برم، اگه فرار نکنم با توجه به کارهایی که کردم حتما حکمم اعدامه، اگه منو سریعتر فراری ندین همه شما رو لو میدم. سردار فدوی گفته که بسیاری از افراد دستگیر شده چون جنایت، خباثت و دزدی کردن در حال فرار از کشور بودن که دستگیر شدن.
فرمانده انتظامی استان خوزستان هم از دستگیری 145 نفر از عاملان اصلی و سردسته های اختشاش های اخیر خبر داده. سردار عباس‌زاده گفته که تو اختشاش های اخیر نیروی انتظامی با کار اطلاعاتی 145 نفر از این افراد رو که به اموال عمومی تعرض کرده بودن شناسایی و دستگیر کرده. به گفته او متهمان در برخی مناطق از اختشاشگران با سلاح گرم پشتیبانی میکردن و از مخفیگاهشون تعدادی سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز هم کشف شده.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزایش قیمت CNG رو شایعه دونسته و گفته در دولت درباره اصلاح قیمت توی بخش CNG هیچ بحثی مطرح نیست. آقای زراعتکار همچنین به مصوبه شورای اقتصاد برای کمک بلاعوض به دوگان سوز کردن خودروها اشاره کرده و گفته قیمت CNG تغییری نخواهد داشت.
از ابتدا در طراحی در واقع این طرح که به ترتیب شورای اقتصاد در مورخ 11/9 رسید مد نظرش بود که اصلاح قیمت CNG به هیچ وجه نداشته باشیم و قیمت CNG به قیمت در واقع گذشته بمونه و از مواهب این طرح علاوه بر صرفه‌جویی علاوه بر این که هزینه های بخش عمومی بخش حمل و نقل عمومی کاهش پیدا میکنه از منظر زیست محیطی هم خب اثرات قطعا زیادی داره چون خب سوخت CNG بسیار سوخت پاک و بهتری است.
حمله دبیر شورای عالی مناطق آزاد به منتقدان این مناطق. مناطق آزاد نباشن مردم به افغانستان میرن. مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در واکنش به افزایش انتقادها از عملکرد مناطق آزاد گفته اگه برای سفر 10 میلیون نفر به مناطق آزاد امکانات ایجاد نکنیم این افراد به ترکیه و امارات و گرجستان و ارمنستان و دبی حتی افغانستان میرن. وی گفته که الان خیلی از این افراد به مناطق آزاد میان و در اونجا خرید میکنن و گفته که در 20 روز عید نوروز 700 هزار نفر فقط به منطقه آزاد قشم رفتن. اگه اونجا نرن کجا برن؟ منتقدان ایجاد و توسعه مناطق آزاد میگن مناطق آزاد که قرار بود سکوی صادرات از کشور باشه تبدیل به محلی برای واردات انواع کالاهای خارجی به ایران شده.
معاون نظارت بانک مرکزی گفته شایعات مربوط به اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی کذب محض. آقای حنیفی گفته که مردم مطمئن باشن هیچ گونه تصمیمی برای دریافت مالیات از سپرده و دارایی مردم توی بانک‌ها گرفته نشده و این شایعه به طور کامل کذب و شایعه سازان هدفی جز لطمه زدن به ثبات اقتصادی کشور و سامانه بانکی ندارن.
سخنگوی سازمان غذا و دارو از ایجاد تقاضای کاذب برای واکسن آنفولانزا خبر داده و گفته تزریق این واکسن برای همه ضروری نیست. دکتر جهانپور گفته اگه همه متقاضی استفاده از واکسن آنفولانزا بشن دسترسی افراد پرخطر که نقص ایمنی دارن با مشکل مواجه میشه. وزیر بهداشت هم دیروز در حاشیه یه جلسه هیئت دولت گفته بیماری آنفولانزا از هفته آینده فروکش میکنه و مردم به جای واکسن که حدود 30% در پیشگیری از این بیماری موثره بهداشت شخصی از جمله شستشوی دستها و خودداری از روبوسی رو رعایت کنن. افزایش مصرف واکسن آنفولانزا در روزهای اخیر موجب شده که این واکسن 40,000 تومانی به چند برابر قیمت به فروش برسه.
دبیر همایش تازه‌های دارویی از ثبت سالانه بیش از 10,000 مورد عارضه ناشی از مصرف نادرست دارو توی کشور خبر داده و گفته که سالانه 1 میلیارد دلار در جهان صرف درمان و بررسی مشکلات ناشی از عوارض دارویی میشه. گفتگوی همکارم اقبالی با آقای عزیزی رو بشنوید لطفاً.
طبق آمار شایع‌ترین علت مسمومیت در جهان و همینطور در ایران مصرف خودسرانه داروست و گفته میشه سالانه 1 میلیارد دلار در جهان صرف درمان و بررسی مشکلات ناشی از عوارض دارویی میشه و آماری که وجود داره در کشور ما در ایران سالانه بیش از 10,000 مورد عارضه ناشی از مصرف نادرست دارو رو داریم. یکی از اقلام داروی پرمصرف آنتیبیوتیک هاست که گفته میشه مصرف آنتیبیوتیک ها در کشور ما چند برابر بیشتر از متوسط جهانی هست و میدونیم که آنتیبیوتیک ها برای کلیه ها، برای کبد و همینطور بقیه اجزای بدن آثار سو دارند و امروز ما شاهد افزایش روزافزون بیماران دیالیزی و بیماران کلیوی هستیم که یکی از دلایل اون مصرف بیش از حد مسکن ها و آنتیبیوتیک هاست.
رشد پرونده های قصور پزشکی در 7 ماهه امسال. آمار پرونده های قصور پزشکی نوبت اول که در 7 ماهه امسال در کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی کشور بررسی شده 3490 مورد با رشد 8.4% بوده. در 7 ماهه امسال بیشترین میزان شکایت ها در قصور پزشکی نوبت اول البته به ترتیب مربوط بوده به دندان پزشکا، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی و پزشکان عمومی.
اما اختلاف رئیس جمهور آمریکا و همسرش سر از کتابام در آورده. به تازگی کتابی توی آمریکا منتشر شده که نویسنده اون از زندگی جداگونه ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا توی کاخ سفید پرده برداشته. کیت بنت در کتاب خودش نوشته بانوی نخست آمریکا در اتاقی توی طبقه سوم کاخ سفید و ترامپ توی اتاق اصلی کاخ سفید توی طبقه دوم شب رو صبح میکنن. به اعتقاد نویسنده راز پایدار موندن ازدواج این دو دوری اونها از همدیگه بوده.
کاهش 2% طلاق و 3% ازدواج در سال 98. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته در سال 98 تا الان حدود 122,000 طلاق و بیش از 384,000 ازدواج تو کشور ثبت شده که هر دو آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش داشته. آقای خدایان همچنین به تحول قضایی و افزایش کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده ها در دوره جدید قوه قضایی هم اشاره کرد و گفته بر اساس آخرین نظرسنجی ها میزان رضایت مندی مردم از عملکرد قوه قضاییه به 76% رسید.
راه اندازی خط جدید کشتیرانی در مسیر شرق مدیترانه. مدیر عامل شرکت حمل فلاحی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران میگه با وجود تحریم‌های اعمال شده بر حمل و نقل دریایی کشور، کشتیرانی قصد داره برای حمایت از بخش صادرات خط جدیدی برای صادرات محموله‌های عمومی به سمت شرق مدیترانه برقرار کنه. گفتگوی همکارم علی مردانی با آقای محمدی بنایی رو بشنوید.
با توجه به پتانسیلی که برای مخصوصا صادرات تو حوزه‌های ساخت و ساز داخل کشور وجود داره، حالا از آیتم‌های مختلف از آهن‌آلات و سیمان و مساله ساختمانی و موارد دیگه، به هر حال برای کشورهایی که حوزه شرق ترانه هستن از این ور از سمت صاحبان کالا با ما تماس گرفته شده، تماس متعددی بوده که یه ظرفیت خیلی خوبی در داخل کشور وجود داره و نیاز دارن که ما با توجه به مشکلاتی که در تردد جاده‌ای این محمولات وجود داره به سمت مقاصد، از ما خواستن که خطوط کشتیرانی برای حمل این محمولات که از نظر توناژی هم قابل توجه هست برقرار کنیم. ما هم در جهت اجابت این درخواست و همکاری با بخش صادرات کشور، فعالان و عزیزانی که تو این حوزه فعالیت میکنن، این خط رو هدفمون اینه که برقرار کنیم. اگر هم دیدیم که روند صعودی داره که حتی تا 2 کشتی در ماه هم میتونیم این رو افزایش بدیم.
حق بیمه رانندگان پرخطر افزایش پیدا میکنه. رئیس کل بیمه مرکز ایران گفته که صنعت بیمه برنامه‌هایی داره که بر اساس اون حق بیمه رانندگان پرخطر بیشتر میشه و رانندگانی که مقررات رو رعایت میکنن حق بیمه کمتری میدن. آقای سلیمانی و توضیحات بیشتر درباره این طرح.
بررسی که ما داشتیم و آمارهایی که توسط نیروی انتظامی و همچنین پزشک قانونی اعلان شده، تقریبا سالی 17,000 فوتی و به نزدیک 330,000 مجروح داریم. خب این عدد بسیار بزرگیه. همه داریم فکر میکنیم که چیکار کنیم این میزان خسارت را کاهش بدیم، غیر از هزینه‌های ملی که در خصوص بحث خود خودرو خسارتی که ایجاد میشه و وارد میشه. در چنین وضعیتی به این نتیجه رسیدیم که بیاییم بحث راننده محوری را مطرح کنیم و این قانون هم هستش، به ما ابلاغ شده، مصوب هستش و ما باید اجرا کنیم. سال 98 رو قرار داریم سال اخذ اطلاعات. این موضوع فقط به صنعت بیمه برنمیگرده، بلکه لازمه با همکاری نیروی انتظامی انشالله اطلاعات ما آماده بشه، اون وقت مشخص میشه فرد در طول مدت چقدر جریمه شده، چجوری رانندگی کرده، چقدر تصادف کرده. تصادفاتی که ایجاد میشه خسارتی که ما پرداخت میکنیم در بیمه داریم، بعد اینا کنار هم قرار میگیره، عملا معلوم میشه فرد پرخطری که میخواد روی این ماشین رانندگی کنه کیه و چجوریه و چه کسانی هستن که دقیقاً قواعد رانندگی را رعایت میکنن و هزینه کمتری را برای کل کشور ایجاد میکنن.
خب لطفا نظر انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برمون پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 11:55 دقیقه است. آخر هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خداحافظ.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برندگی تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه. هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
هر بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سم.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه. ارغوب ملت فلسطین.
سعی دیدید برنامه ما.
سلام علیکم.
من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
به نام خدا. سلام میکنم به شما شنوندگان محترم رادیو ایران، روزتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدین به بخش صفحه من رادیو ایران. این هفته در قسمت پیگیری صفحه من سراغ آقای جنانی، مسئول اداره امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی رفتیم و درباره سوال یکی از شنوندگان با ایشون صحبت کردیم. شنونده‌ای که 30 سال حق بیمه‌شون رو پرداخت کرده بودن ولی به سن 50 سال نرسیده بودن و حالا می‌خواستن که بازنشسته بشن.
سوالی که مطرح شده این هستش که در واقع شرایط عام حاکم برای بازنشستگی از صندوق تامین اجتماعی است. ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تفسیرهای اون شرایط احراز سن و سابقه برای برگزاری تعهدات بلند مدت و یا بازنشستگی رو مطرح میکنه که در واقع شرط بندی یک این هستش 30 سال سابقه و 50 سال سن برای آقایان و 30 سال سابقه و 45 سال سن برای خانوها شرط لازم هستش که بتونن از این بند استفاده بکنن و بازنشسته بشن. سایر شروط دیگه هم هست که 20 سال سابقه و 60 سال سن برای آقایان که در خود ماده 76 مطرح شده و تفسیر دو این ماده 76 هست که در واقع بحث سخت و زیان‌آور رو مطرح میکنه. 20 سال متوالی و 25 سال متناوب برای بهره‌گیری از شرایط سخت و با ارفاق در میزان سلامات پرداخت اگر که شغل مسیر سخت و زیان‌آور خودش رو طی کرده باشه و برای مشمولین زنان تابع قانون کار هم تفسیر 4 ماده 76 است. 20 سال سابقه و 40 سال. عزیزان توصیه هم اینه که در زمان اشتغال دقت بکنن که حق بیمه‌شون به طور واقعی رد بشه و طبعا با اشتغالشون از سوابق حق بیمه‌شون آگاهی داشته باشن و سوابق واقعیشون رو رد بکنن و خدا نکرده طوری نباشه که اشتغال باشه حق بیمه پرداخت نشه، یا اینکه کلا اساسا حق بیمه کمتر از میزان واقعی پرداخت بشه. این دقت بکنن که سوابق حق بیمه توأم با سوابق اشتغالشون انجام بشه تا بهره‌گیری از خدماتشون خدا نکرده دچار وقفه نشه.
برای این پیگیری که فرمودین باید مراجعه حضوری داشته باشن یا
اینا میتونن مراجعه حضوری و یا از سامانه هایی که سازمان اعلام کرده میتونن بهره گیری کنن، میتونن در واقع وارد بشن و از سیستم سازمان آدرسشو بپرسن و به شعبه مراجعه کنن و سوابق حق بیمه‌شون رو احضار کنن.
اما مورد بعدی باز هم در ارتباط با بیمه بود، ولی بیمه بیکاری. شنوندهی که عنوان کرده بودن با پرداخت حق بیمه اونم به مدت 22 سال حالا بیکار شدن و بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار سر پرداخت حق و حقوق ایشون اختلاف پیش اومده. یعنی سازمان تامین اجتماعی میگه به ایشون بیمه بیکاری تعلق نمیگیره، ولی وزارت کار میگه که سازمان تامین اجتماعی باید بیمه بیکاری به ایشون پرداخت کنه. حالا ایشون میخواستن بدونن که باید چی کار کنن. این موضوع رو از آقای آتشی مدیر کل فنی سازمان تامین اجتماعی پرسیدیم.
در ابتدا برمیگردیم به تعریفی که در قانون از بحث بیکار شده. بیکاری که قانون تعریف کرده به این صورته که فردی است که علارغم میل خودش بیکار شده و آماده بکاره. پس هر کسی که بیکار میشه باید بررسی بشه ببینیم علارغم میل خودش بوده یا نبوده. موردی که الان شما فرمودید جزو مواردی هست که طرف در ابتدای استخدام میدونه که تاریخ اخراجش کیه. من وقتی که وارد یه پروژه میشم یه قرارداد میبندم که من از امروز دارم کار میکنم و مثلا 6 ماه دیگه پایان کاره، چون با میل خودم تاریخ اخراجم مشخصه، این تعریف قانونی بهش اطلاق نمیشه. اما کسانی که تو پروژه کار میکنن مورد به مورد باید بررسی بشه. بعضی وقتها از طرف به این صورت که من گفتم کار میکنه، ولی چون تداوم داره چندین سال متوالی داره این اتفاق میفته میشه ورود کرد به قضیه. ولی به طور کلی افرادی که دارای قرارداد هستن و پروژه هایی که خود فرد اطلاع داره پایان کار کی هست، تعریف قانونی بیکار بهشون مستاق نداره. ببینید تمام افرادی که در کارگاه‌های مشمول قانون کار دارن کار میکنن، علاوه بر حق بیمه هایی که طبق قانون کارگر و کارفرما پرداخت میکنن و بخشش هم دولت پرداخت میکنه، کارفرما 3% مازاد بر اون چیزی که بود از سال 66 به این ور پرداخت میکنه بابت بیکاری. کسانی که 3% حق بیمه بیکاری براشون پرداخت میشه، اگر در اون تعریفی که قانونگذار اعلام کرده بگنجن، میتونن از این شرایط دریافت بیمه بیکاری استفاده بکنن. خب فقط این بحث پروژه ها نیست. ببینید کسی که توی یک مغازه داره کار میکنه، توی شرکت داره کار میکنه، توی کارخونه داره کار میکنه، ممکنه به هر دلیلی اصلا قرار نیست تعدیلی صورت بگیره، قرار نیست پروژه تموم شه، طرف توی یک مغازه داره کار میکنه، بنا به هر دلیلی اخراج میشه. قانونگذار گفته که این فردی که بیکار شده 30 روز مهلت داره به ادارات کار و امور اجتماعی محل مراجعه بکنه. فرد بلافاصله اینکه کارفرما گفته که به حضورتون نیازی ندارم، تو اخراج هستی، به اداره کار مراجعه میکنه. اداره کار جلسات تشکیل میدن در وهله اول برای حل اختلاف بین افراد. اگر منجر به حل اختلاف شد که طرف برمیگرده سر کارش، هیچ مشکلی هم نیست. اما اگر دلایلی که اونجا احراز میشه دیگه به گونه باشه که طرف نتونه برگرده سر کار، اینجا اداره کار فرد رو به سازمان تامین اجتماعی معرفی میکنه که متناسب با ایامی که حق بیمه 3% بیمه بیکاری ده دریافت مقرری بیکاری داشته باشه. چون هر چقدر که فرد سابقه بیشتری داشته باشه، در مدت زمانی که از مقرری بیکاری استفاده میکنه مؤثر هستش. اما توصیه که من دارم یک تلقی اشتباهی در جامعه هستش که افراد موقعی که وارد بازار کار میشن چند ماه اول فکر میکنن نباید بیمه بشن، در حالی که افراد باید به این حق خودشون آشنا بشن که بیمه شدن از روز اول حق هر کسی هست. این یک مورد. دوم اینه که کارگران عزیز، بیمه شده های عزیز، از ارسال لیست پرداخت حق بیمه در طول دوره اشتغال توسط کارفرما و اطلاعاتی که در لیست درج میشه اطمینان کامل حاصل بکنن. یعنی همین ماه من بیمه شده با ورود به سایت تامین اجتماعی میتونم متوجه بشم که کارفرما برای من لیست رد کرده یا نه، یا اینکه دستمزد یا ایام اشتغالی که در لیست درج شده مطابق با واقعیت هست. این کنترل اگه بشه بعداً در زمان بازنشستگی دچار یک مشکل کمتری میشه.
اینها به طریق شبکه اینترنتی الان قابل کنترل
هست؟ بله بله، به سایت تامین اجتماعی وقتی وارد بشن هر کسی با کد کاربری خودش میتونه وارد بشه. البته ما یه کار دیگه هم که اخیراً صورت گرفته به بیمه شدهای البته به صورت آزمایشی است، هنوز 100% جاری نیست، اما به بیمه شدن یه اس ام اس میدیم از طریق پیامک که لیست پرداخت حق بیمه شما در این ماه بر اساس مثلا 31 روز و دستمزد انقدر درج شده که بیمه شده مطلع باشه. چون یکی از مشکلات ما این است که فرد در پایان دوره اشتغالش وقتی درخواست بازنشستگی میده میگه من 30 سال کار کردم ولی متاسفانه 25 سال برای من لیست پرداخت حق بیمه ارسال شده و بررسی گذشته مقدار مشکله. اما اگر همون ماه همون سال فرد متوجه بشه که لیست براش ناقص رد شده یا رد نشده، امکان پیگیری بهتری از طرف ما فراهم.
خب سوالات در ارتباط با بحث بیمه خیلی زیاد بوده که برای ما ارسال کردین به سامانه پیمکی 30990. من خدمتون عرض کنم که شماره تلفن 1420 مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی در اختیار شما هست. میتونید از طریق این شماره تلفن تماس بگیرید تا کارشناسان این سازمان شما رو راهنمایی بکنن. یه بار دیگه میگم خدمتون، شماره تلفن 1420. شما که خارج از تهران هستین باید پیش شماره 021 رو هم بگیرید، پس میشه 021 1420. اما شما شنونده‌های عزیز و همراهان صفحه من رادیو ایران، برای اینکه مشکلات خودتون و دغدغه‌های خودتون در مورد موارد مختلف رو با هم در میون بذارید، میتونید از طریق سامانه پیمکی 30990 برای ما ارسال بکنید. من یه بار دیگه میگم خدمتون 30990. این سامانه پیمکی صفحه من هست که مشکلات خودتون و دغدغه‌های خودتون رو میتونید برامون ارسال بفرمایید. و خواهش میکنم که در ارتباط با بیمه اگه باز هم سوالی دارین، گفتم از طریق مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی میتونید مسئله خودتون رو پیگیری بکنید که شمارش هم 1420 بود و عرض کردم خدمت شما. متشکرم، انشالله که آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
صفحه من صفحه شماست. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:55 هست. دستهایمان را بلند کنیم و آسمان را در آغوش بگیریم. هوا بوی رسیدن می‌دهد و آسمان مژده وصل دارد. بیاییم برای هم دعا کنیم.